بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين انصار الحسین الگوی انصار المهدی همه کسانی که میخواهند به درد امام زمانشون بخورند، همه کسانی که میخواهند زیباترین حضور رو تو عالم هستی داشته باشند، باید از کربلا و یاران با وفای امام حسین، یاران نیکوی امام حسین، یارانی که زیباییشون رو امام حسین امضا کرده است درس بگیرن. اصلی ترین ویژگی های این یاران با وفای حضرت، یک، اینها اهل شنیدن بودند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینها اهل شنیدن بودند، از شنیدند از دین خدا، شنیدند از اهل دین، درست شنیدند، به موقع شنیدند و کامل شنیدند. اینا ویژگی های شنیدنشون بود. من و شما هم اگر قرار است تو مسیر دینداریمون، تو مسیر زندگیمون اهل ولایت باشیم، خوب دقت کنید، در معیت ولایت باشیم، باید اهل شنیدن باشیم، اونم این نوع شنیدنی که اشاره کردم. من یه 3 تا آیه دیگرم میخوام محضرتون آدرس بدم. آیات زیادی است، اما 3 تاش تو سوره هوده. سوره هود قصه انبیا رو بیان میکنه و تو سوره هود 3 تا تعبیر خیلی شبیه ولما جاء امرنا نجینا هودن یه آیه، نجینا شعیبن یه آیه، نجینا صالحن یه آیه، والذین آمنوا معه. خیلی قشنگه. ما وقت ولما جاء امرنا، یعنی وقتی عذاب الهی اومد، اینم بدونید برادرها، خواهرای بزرگوار، همه کسانی که این بحث نورانی رو انشاءالله چون از قرآن و عترت دنبال میکنید، همه بدانید عذاب امت پیغمبر آخر الزمان با عذاب امت پیامبران دیگه یه مقداری فرق داشت. عذابی که بر اونها میومده طوفان بوده، صاعقه بوده، ازم به خدمتتون سیل بوده، این عذابا می اومده به اونها رو، قوم عاد و قوم ثمود و قوم های مختلف رو خدا نابودشون کرد. اما عذاب پیغمبر آخر، امت پیغمبر آخر الزمان یه تفاوتی داره. ظاهرا از آیات و روایات اینجوری فهمیده میشه عذاب امت پیغمبر آخر الزمان سردرگمی در زندگی میشه. خیلی عذاب بدیه ها، خیلی عذاب سختیه که آدم یه نعمتی رو داشته باشه نتونه ازش استفاده بکنه. حالا ببینید، ولما جا امرنا، وقتی امر الهی میاد، عذاب میاد، گرفتاری میاد، به تعبیر امروز بگم سردرگمی ها میاد، بحران ها میاد، فتنه ها میاد، انحرافات میاد، گرد و غبار به پا میشه، گرد و غبار فکری به پا میشه، نجینا، نجینا هودن، نجینا شعیبن، نجینا صالحن، نجینا، نجینا، ما خدا میگه ما نجاتشون میدیم، والذین آمنوا معه، با اونهایی که در معیتش هستن. معیت یکی از ویژگی‌هاش همینه، همون معیتی که توی یک آیه دیگه هم داریم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این معیتی که داره میگه معیت ظاهری بگید نیست. این که در کنار پیغمبر باشه، در کنار امام باشه، در کنار ولی خدا باشه نیست. معیت فکریه، همون که باز در رابطه با داستان اویس قرن هممون شنیدیم، در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. این معیت فکریه. معیت فکری هم رابطه شنیدن و دیدنه. من اگر حرفای پیغمبر خدا را، حرفای امام حسین را، حرفای دین خدا را، حرفای قرآن و اطرت را بشنوم و فکر خودم رو با اینها تنظیم کنم، من در معیت اینها هستم. نیاز نیست تو مکان اونها باشم، نیاز نیست تو زمان اونها باشم. باز حیفم بیاد یه آیه دیگر رو بهتون آدرس ندم، یه آیه خیلی مربوط به مردم این زمانه، مخصوصا ایرانی ها. آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنو، خدا داره به دوروریای پیغمبر میگه، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما این معیتتون رو با پیغمبر از دست بدید، با این که در کنار پیغمبرید ولی در همراه پیغمبر نباشید. پسر نوح هم همراه پیغمبر پدرش نبود، خدا او رو جداش کرد. اگر شما نباشید، فکر نکنید پیغمبر تنها میمونه، دین پیغمبر تنها میمونه، خدا تنها میمونه، نه. فسوف یعطی الله به قوم، خدا یه امتی رو میاره که دست زدن رو دوش سلمان، اشاره به این امت بعد از 1400 ساله، یه امتی رو میاره که اینها معیت فکریشون با پیغمبر و آل پیغمبر از مردم 1400 سال پیشی که در زمان پیغمبر بودن بیشتر. چون به اندازه‌ای که شماها دارید حرفای پیغمبر و آل پیغمبر رو گوش میکنید، اونا گوش نکردن. به اندازه‌ای که شماها دارید فکرتون رو با پیغمبر تنظیم میکنید، اونا تنظیم نکردن. این معیت رو ما میگیم. ویژگی یاران امام حسین، معیت فیزیکی با امام حسین فقط نبود، معیت فکری بود. راه معیت فکری این چند تا ویژگی است که ما میگیم. اهل شنیدن بودند، سوالاتشون رو از دین میشنیدن، نیازهاشون رو از دین میشنیدن. سراغ به قول ما سراغ غریبه ها نمیرفتن، اونا فکر و ذهنشون رو پر کنن، از دین میشنیدن. دومین ویژگی کسانی که در معیت اهل بیت عصمت و طهارت میخوان بمونن و اینها هن که به درد امام زمان میخورن، اهل تعقلن. لذا این تعابیر رو شما تو قرآن نگاه کنین، لآیاتون لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم. همه اینهای تا حدود 250 آیه تو قرآن میگه آقا این قرآن در معرض همه، در اختیار همه. انشالله مشرف بشید مکه و مدینه، ایستاده قرآن میخونن، نشسته قرآن میخونن، خوابیده قرآن میخونن، راه میرن قرآن میخونن، تو گوشاشون قرآن میخونه، توی ماشیناشون قرآن میخونه، مغازه‌هاشون قرآن میخونه، قرآن زیاد میخونن. اما کسانی از قرآن استفاده میکنن که یک ذره اهل تفکر باشن. یه عربی کنار نشسته بود، کنار بنده تو سفر مکه، اومدیم یه ذره با همین عربی شکسته بسته‌ای که بلدیم باهاش صحبت کنیم. می‌خواستیم راجع به مسائل سیاسی جهان اسلام با هم دیگه یه دو سه جمله حرف بزنیم. برگشت به من گفت اینجا محل عبادت است، نه محل سیاست. بذار می‌خوام نماز بخونم، قرآن بخونم. گفتم اتفاقا منم می‌خوام قرآن بخونم. گفت چطور؟ آیه قرآن براش خوندم. آیه قرآن میگه ای کسانی که مسلمانید و ایمان آوردید، تکیه به ظالمان بگید نکنید. گفتم یه حاکمان حرمین شریفین تکیه به آمریکا و اسرائیل نکردن؟ گفت چرا؟ گفتم این عمل به این آیه هست یا نیست؟ گفت نیست. گفتم من دارم قرآن میخونم. ما که میگیم لعنت بر آمریکا و اسرائیل چون اینا ظالمن، نباید تکیه بهشون بکنیم. باز یه آیه دیگه قرآن خوندیم که آی مردم، گرفتارها و مسلمانای گرفتار و مردم گرفتار رو، اونا رو کمکشون کنید. آیات زیادی حالا یکی دو تا خوندیم. گفتم مردم فلسطین، مردم لبنان، افغانستان، عراق، الان بحرین، یمن، اینا گرفتار نیستن، اینا مسلمون نیستن، اینا مظلوم نیستن. گفت چرا؟ گفتم ما میگم ببینیم یکم کمکشون کنیم، حداقل با دعا. اینم قرآن هست یا نه؟ گفت آره. هی دعای قرآن خوندم، تطبیق دادم به مسائل جهان اسلام. بعد برگشت گفت که چرا ما که این همه قرآن خوندیم بینا فکر نکردیم؟ گفتم شما قرآن بی فکر میخونید، شما قرآن میخونید ولی بی فکر میخونید. بعد کلی با هم حرف زدیم، کلی با هم صحبت کردیم. اصلا یکی از شگردهای مباحثه‌ای که با بعضی از این مسلمان جهان اسلام داریم فقط گفتگوی قرآنی. گفتگوی قرآنی. یکی از ویژگی‌های کسانی که قرار در معیت ولی خدا ثابت قدم باشند، اهل تعقل هم. حالا خوب دقت کنید، ما اگر بخوام اهل تعقل باشیم چی لازم داریم؟ ما اگر بخوام اهل تعقل باشیم چی لازم داریم؟ ببین، یک نفر آب می‌بیند، اما یک شیمیدان برمی‌داره این آب رو تجزیهش می‌کند، مولکول‌های شکل دهنده آب رو برای من و شما تبیین می‌کنه. اون عقلش یکم بیشتره، چون یکم رفت ریزتر شد اینو تجزیهش کرد. یک مطلبی رو تجزیه کنیم، این نیاز به عقله بگید بیشتری داره، نیاز به علم بیشتری داره. خوب دقت کنید، بی مثال، یکم سخته ولی دقت میخواد. نه آقا، یه پدیده‌ایه، یه ظاهری داره، یه باطنی داره. اگر بخوام به اون باطنش برسم باید یکم تعقل بیشتری بکنم. کسانی که قراره بهره بیشتری از دین بگیرن، بهره بیشتری از معیت با ولی خدا بگیرن، باید اهل تعقل باشن. تمام آیات و روایات ما یک حقیقت رو به من و شما بیان میکنه. حقیقت چیه؟ میگه آی مردم، اگر نگاهتون فقط به ظاهر دنیا باشد، قطعا سرتون کلاه میره. این دنیا یک ظاهری دارد، یک باطنی داره. میخواهید دقت بیشتری بکنید، استفاده دقیق تری بکنید، باید راه به باطن پیدا بکنید. باید راه به باطن پیدا بکنید. آقا میریم ببینیم کیه که ما رو به باطن راهنمایی کنه. تعقل معنا اینه که، تعقل یعنی درست دیدن، کامل دیدن، همه ابعاد رو دیدن، ظاهر و باطن را دیدن، تمام اجزاء رو دیدن. خب ما اگر بخوام همه اینا رو کامل ببینیم نیاز به چی داریم؟ باز نیاز به معیت بیشتر با ولی خدا داریم. امیرالمومنین یه تعبیری دارن تو نهج البلاغه، میفرمایند میدانید پیغمبر خدا نقشش چی بوده؟ نقش پیغمبر خدا باز کردن چشم عقل است. عقل ما وسیله تشخیص ماست. اینو بذارید من اینجوری بگم. عقل ما وسیله تشخیص ماست. اگر فقط با همین عقل ما کار بکنیم، فقط ظاهر عالم را میبینیم. و وقتی ظاهر عالم را دیدیم به یک سری چیزها اقبال داریم، میریم سراغش، از یک سری چیزها هم فرار میکنیم. به تعبیر اصطلاحی میگن ادبار داریم، ازش فرار میکنیم، پشت میکنیم بهش. چرا؟ آقا مردم نوشیدنی شیرین و خوشمزه را دوست دارن، گواراست، اقبال دارن. داروی تلخ را بگید نمیخورن. چرا؟ تلخه، داروی تلخ رو نمیخورن. اما برای که بچه داروی تلخ رو بخوره، نگاهش رو از این ظاهر میبرم به باطن، میگم دخترم، پسرم، این داروی تلخ درست ظاهرش تلخه، اما مریضی تو رو بگید خوب میکنه. اینقدر به بچه میفهمونم این آمپول دردناک، این داروی تلخ، این دارویی که خوردنش سخته، ظاهرش تلخ و سخته اما باطنش درمانه. یعنی در واقع چشم عقل این بچه رو باز میکنم به باطن. اینجا تصمیم بچه عوض میشه، تصمیم بچه عوض میشه، میگه باشه میخورم، باشه آمپول رو هم دردش رو تحمل میکنم. انسانهایی که قراره در کنار حجت خدا بمونن، کنار حجت خدا بودن چیا رو داره؟ سه تا کار رو، چهار تا کار رو من میخوام بگم و از شما میخوام یه قضاوت بگیرم. خوب دقت کنید، در کنار حجت خدا باید انسان طاعت انجام بده. طاعت ظاهرش سخته یا آسونه؟ جواب بدید، بلندتر جواب بدید. طاعت ظاهرش بگید سخته. نماز صبح خوندن خیلی سخته. ببینید روزه سخته، این ظاهرشه ها. در کنار حجت خدا بودن عبادت باید بکنی، باید همه کاراتو خالص انجام بدی، خیلی سخته. ببینید من اینا رو میشمارم، شما فقط ببینید سخته یا نه. طاعت خدا سخته. ترک معصیت چی؟ خیلی سخته. خود معصیت چی؟ خیلی شیرینه، خیلی گواراست برای بعضیا. ترک معصیت خیلی سخته، ظاهرش خیلی سخته. خدمت به مردم چی؟ خیلی سخته. کمک کردن به مردم، دستگیری کردن، مشکلات مردم رو رفع کردن، گاهی وقتا دنده خورد میکنه، خیلی سخته. باور کنید خیلی سخته. اخلاص داشتن چی؟ خیلی سخته. مصیبت و گرفتاری دیدن و هیچی نگفتن چی؟ خیلی سخته. آقا خدا هم هر کار دلش بخواد با ما داره انجام میده، هیچی نباید بگیم؟ نه خیلی. هیچ اعتراضی نکنیم؟ نه خیلی. خیلی سخته. یه دونه اعتراض شما تو زندگی معصومی نمیبینید. اینقدر مصیبت و گرفتاری تو زندگی معصومی بوده. هیچ کس به اندازه ائمه اسمت و تا ائمه طاهرین ما اذیت نشده، ولی یه دونه اعتراض به خدا نکردم. خیلی سخته. ببینید در کنار ولی خدا بودن این سختی ها هست. خب آدم الان عاقلای دنیا هم از سختی فرار میکنن، از سختی فرار میکنن. آقا الان روز به روز دنیا داره میره به سمت جلب آسایش، میخوان آسایش ها رو زیاد کنن که سختیشون کم بشه. آدم عاقل سراغ سختی نمیره. اما بریم یک لایه برداریم، بچه هم همین جوریه ها. من گاهی وقتا مثال بچگانه زدم، به یک آقا پسر بگید نصف شب بلند شو فلان کار سخت رو انجام بده، میگه بلند نمیشم، به چهار دلیل: خواب، خسته، نصف شبه، ازم کارم سخته. اما اگه بهش بگیم یک پرده از ظاهر این کار برداریم، با همون عقل خودش میگید تصمیمش عوض میشه. عقلش رو عوض نکردیم ها، خوب دقت کنید، عقل رو عوض نکردیم، یک لایه از روی کار برداشتیم. دفعه دوم باباش میاد نصف شب بین آقا پسر، میگه پسرم اگه بلندش این کار سخت رو انجام بدی توش 100,000 تومن پوله. حالا چه اتفاق میفته؟ مثل فنر بلند میشه. تو که خواب بودی، خسته بودی، با همون عقلی که گفتی میخوابم نمیارزه، خستم نمیارزه، کار سخت نمیارزه، با همون عقل الان میگی بلند میشم سخت باشه میارزه، خسته باشم میارزه، خوابم باشم میارزه، نصف شبم باشه میارزه. با همون عقل ها خوب دقت کنید، میخوام لقوم یعقلون رو ثابت کنیم ها. میخوایم بگیم کسانی که در کنار امام حسین بودن، عقلشون فقط ظاهر را ندید، یه پرده از این ظاهر به وسیله حجت خدا زد کنار، یه پرده از این ظاهر به وسیله حجت خدا زد کنار، باطن رو دید. با همون عقلی که من و شما میگیم دو تا چهار تا، اون با همون عقل اومد شهادت رو انتخاب کرد، با همون عقل نمازها رو مرتب خوند و نافله هم میخونه ها. آقا کسانی میتوانند همراه با امام زمان باشن که عقلشون با اخبار ظاهری دنیا فقط کار نکنه، عقلشون با اخبار غیبی، با اخبار باطنی کار بکنه. چون این قرآن گفته من برای اونایی که فقط ظاهر بینن هادی نیستم. ذالک الکتاب را لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آقا الان یه عده میرن ولی بازی‌های جهانی و این طرف و اون طرف پدر خودشونو در میارن. برای چی؟ برای که یه مدال بگیرن. این مدال تا کجا به درد میخوره؟ بگید تا آخر عمره؟ بگید دنیا. این مدال رو بذارن تو کفنش به درد آخرتش؟ بله، نیتش اگه قشنگ بوده به درد اونجا میخوره. خب این مدال تا آخر عمر دنیا، تا 10 سال 20 سال 30 سال دیگه به درد میخوره. یه خبر غیبی، کسانی که شهید میشون 25 مدال بنابر آیات و روایات بهشون خدا میده که این مدالا تو قیامت بیشتر به درد میخوره، پیش از آن چه تو دنیا به درد بخوره توی قیامت. خودم نگاه میکنه برای یه مدال دنیایی که 10 سالم بیشتر همراه ما نیست داریم پدر خودمون رو در میاریم، برای این مدالای غیبی نمیارزه خودش آدم به آب آتش بزنه؟ یه حرف ماستا. میگیم ویژگی یاران حسینی مهدی فاطمه اینی که اهل تعقلن. حاج آقا ما هممون عاقلیم، چرا جسارت میفرمایید شما؟ ما جسارت نکردیم. میگیم عاقل کسی نیست که فقط با اخبار ظاهری دنیا کار کنه، عاقل کسی است که با اخبار بگید غیبی، باطنی، اخروی هم کار بکنه. میدونید چرا پیغمبر فرمودن هر شب سوره اذا وقعه بخونی؟ به خاطری که سوره اذا وقعه اخبار 23 آخرت ها. شما یه اخبار 23 ویژه دنیا دارید ها، یه اخبار 23 آخرتی هم براتون پیغمبر فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. همین یک آیه شد. همین یک آیه رو من ترجمه کنم؟ خانم آقایون، این آیه میگه بعضیا روز قیامت میبریم بالا، بعضیا رو میزنیم زمین. این آیه میگه چه بسیار زیبارویانی که روز قیامت زشت وارد محشر میشوند، چه بسیار اونایی که تو دنیا خیلی زیبا نبودن ولی روز قیامت زیبا وارد محشر میشون. ببین نیارزه امروز خودتو مثل عروسک درست کنی، دو روز مثل عروسک را بری، بعد عمر ابدیت رو تو قیامت زشترین وضعیت رو به تو بدن؟ اگه میارزه برو جلو با همین عقلت ها. چه بسیار پیاده هایی که روز قیامت سواره می آیند، چه بسیار سواره هایی که روز قیامت پیاده می آیند. آی آقایی که سواره یا پاتو می زاری رو گاز و لمم می دی و کولر یا بخاری روشن کردی و قیشی می زنی می ری، یک کم هم آب می پاشی روشون، میگی می خواستید برید تو پیاده رو، حواست باشه روز قیامت پیاده می آرند ها. ببین می ارزه به گاز برو. این خیلی قشنگه ها. آدم برای این که تشخیصش قشنگ بشه یه مقدار دنیا ببینه، یه مقدار بگی آخرت ببینه. من یه عبارتی به کار بردم، یه عینکای دو ذره بینه رو دیدید یا نه؟ یه ذره بین بالاش دوربینه، ذره بین پایینش نزدیک بینه. من میخوام اینجوری بگم، این آیه و این روایت رو اینجوری معنا کنم، کسانی به درد امام زمان میخورن که عینک دو ذره بینه داشته باشن، با این ذره بین نزدیک بینش دنیا رو ببینن، با ذره بین دوربینش ولی در آن واحد هر دو رو ببینن. ها امیرالمومنین تو خطبه متقین فرموده هم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. همون لحظه ای که توی دنیا دارن او طاعت سخت رو انجام میدن، آقا طاعت سخته، یه خاطره بذارید براتون بگم اینا واضح تر بشه. تو شلمچه ایستاده بودم، یه جوونی اومد به من گفت حاج آقا من دانشجوی رشته ریاضیم، میشه این شهدا رو با یه فرمول ریاضی برای من بگی؟ گفتم آره. گفت بفرمایید. گفتم ساده ترین فرمول ریاضی ایکس رو بی نهایت، ایکس رو بی نهایت نسبتش صفره، ایکس هر چقدر بزرگ باشه نسبت عدد رو بی نهایت صفره. این بچه ها اینو حلش کردن. گفت چجوری؟ گفتم ایکس رو بگذار سختی های طاعت خدا، سختی های خدمت به مردم، سختی های ترک گناه. ها؟ ایکس هر چقدر بزرگ باشه پاداشش بی نهایت تو قیامته. به نظر شما میارزه یا نمیارزه؟ گفت آدم عاقل میگه میارزه. گفتم شهدم کار کردم، دیدن میارزه طاعت خدا انجام دادم، دیدن میارزه ترک معصیت کردم، دیدن میارزه خدمت کردم، دیدن میارزه اخلاص به خرج دادم، دیدن خیلی میارزه. اصلا این معامله قابل مقایسه نیست. یه بار دیگه ایکس رو بگذار لذت معصیت، لذت مردم آزاری، اتفاقایی که داره تو دنیا میفته، مخرجم بگذار بی نهایت عذاب آخرت. میارزه یا نمیارزه؟ گفت به خدا نمیارزه. گفتم اینا دیدن لذت دو روزه معصیت به عذاب قیامتش بگید نمیارزه. یه آدم عاقله، یه آدم عاقله. کسانی اینا ویژگی یاران امام حسینه، اما عاقلی به خاطر اینه که فهمیدن این دنیا یک روی سکه، پشت سکه آخرته، پشت سکه آخرته. هر کی نگاهش به دنیا باشه با همین عقلی که خدا تو کلش گذاشته پدر خودشو در میاره، چون دنیا ظاهرش اینه که انسان نسبت به خیلی از کارهایی که تو دنیا فایده داره اقبال داره، نسبت به خیلی از کارهایی که سخته فرار میکنه. لذا تو آیه 38 سوره توبه میگه میدونید کیا از جهاد فرار میکنن؟ کسانی که چسبیدن به دنیا. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، چیتون شده که وقتی بهتون میگن کوچ کنید برای جهاد، استاقلتم الالعرض، چسبیدید به زمین، ارزیتون بالحیات دنیا، شما به همین حیات دنیا راضی شدید؟ وقتی من به من بگن همه عالم هستی همین 50 سال دنیایه، همه بهشت همین دنیایه، همه کیفا همین دنیایه، با همین عقلم میخوام تو دنیا بیشترین کیفا بکنم. اما اگر به من بگن این 50 سال دنیا رو سختی بکش، طاعتم داشته باش، معصیتم نکن، خدمتم نکن، خدمت بکن، این 50 سال رو سختی بکش، بی نهایت عمر آخرت بهت پاداش میدیم، تو همین سختی هم بهت آرامش میدیم، با عقل داشته باشم میگم میارزه. شاید یه سوال تو ذهن بعضیاتون بیاد، یه جوانی همینو که گفتم گفت حاج آقا او پاداشایی که شما میگید نسیه‌ایه، این کیفایی که ما تو دنیا میکنیم بگید نقد. دو تا جواب بهش دادم. گفتم جوان، دو تا دانش، دو تا جوان داریم ما، یکی به خاطر این که همین استدلال شما رو میگه که سرکه نقد به از حلوای نسیه، به خاطر همین استدلال حضرت عالی میگه من نقد جوونیمو نمیدم برم پشت میز و نیمکت بشینم، 12 سال بشینم پشت میز و نیمکت تازه دیپلم به من بدن، 4 سال دیگه بشینم لیسانس بدم، من نقد جوان نمیدم، شاید من سوم دبیرستان تصادف کردم مردم، این درس‌ها به چی دردم میخوره؟ شاید تو دانشجویی مریض شدم مردم، شاید اصلا به مدرک نرسیدم. یه دانش آموز با همین استدلال تو درس نمیخونه، یه دانش آموز میگه میارزه 10 سال 12 سال 16 سال درس میخونم، یه مدرکی میگیرم تا آخر عمرم راحتم. گفتم تو به کدومی که میگی عاقل، جامعه به کدومی که میگه عاقل؟ سرش انداخت پایین جامعه، گفت جامعه بود که درس میخونه میگه عاقل. گفتم اینم که نقد داد به نسیه که. گفت آخه این نسیهش یه مدرکیه که تجربه شده، مدرکیه که تا آخر عمر ازش میتونه نون بخوره. گفتم ای کاش همین نگاه رو به بهشت خدا و پاداشای خدا میکردیم، میگفتیم پاداشای خدا یه مدرکیه، یک نعمتیه، یه پاداشیه که تجربه شده. اینقدر پاداشای خدا نقده که تو قیام تو قرآن وقتی از بهشت و جهنم حرف میزنه میگه اعدت للمتقین، اعدت للکافرین. اعدت صیغه ماضیه، میگن مضارعی که قطعا محقق میشه به صیغه ماضی میگن، یعنی بدون مولا درزش نمیره، قطعی محقق میشه. یک. دو، یکی از پاداشهای الهی که نقده ما اسمشو میذاریم بهشت دنیا آرامشه. اینو بگم حرفم تمام، بعد ببینیم آدم عاقل کدوم رو انتخاب میکنه. خوب دقت کنید، من 2-3 جمله رو برای شما نقل میکنم، ببینم شما با من همراهی میفرمایید که ببینید اینا دلالت بر آرامش میکنه. شما از یک آقایی، از یک خانم میپرسید حالتون چطوره، زندگیتون چی میگذره، اگر بگه راضی راضیم، میگید این بنده خدا تو آرامشه، بگید کامل به سر میبره، داره میگه راضی راضیم، درست یا نه؟ وقتی میگه راضی راضیم یعنی آرامش داره. وقتی ازش میپرسیم حالتون چطوره، زندگیتون چطوره، میگه خیلی قشنگ و زیباست، این معلوم میشه توی آرامشه. این اصطلاحات تو من و شما هم دلالت بر آرامش میکنه. رفقا امام حسین تو گودی قتلگاه انگار ازش پرسیدن حالت چطوره، فرمود الهی رزن به رضائک تسلیمن لامرک صبرن علا بلائک لا معبود سواک یا قیاسل مستقیسین. تو گودی قتلگاه گفت خدای راضی راضیم، یعنی یه آرامشی امام حسین تو گودی قتلگاه داشت. یاران امام حسین توی شهادت داشتن که یزید و اطرافیان یزید رو تخت پادشاهی نداشتن، اونا رو تخت پادشاهی نداشتن. حضرت زینب تو اسارت، تو سخت‌ترین شرایط، ازش می‌پرسن دیدی خدا با تو چه کرد؟ فرمود چی؟ زیبای زیبای ما رأیت الا، یعنی دلالت بر آرامش می‌کنه. آی رفقا، این فقط مخصوص امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیهما نبود. به خدا آرامشی که تو 8 سال دفاع مقدس بچه های بسیجی و سنگرنشین داشتن، منی که اون روزا تماشاچی بودم و می دیدم، آرامشی که اون روز تو سنگرهای خاکی و پردود و بوی باروت و گلوله باران بود، امروز تو شرایط آسایشی زندگی اون آرامش نیست. ما اعتقاد داریم آدم عاقل وقتی دنیا و آخرت رو با هم ببینه، ظاهر و باطن رو با هم ببینه، آرامشش از اونایی که فقط ظاهر میبینن، بگید این معنی بهشت دنیاست. این ویژگی یاران عاشورایی امام زمانه. آدم عاقل باشین. عاقل کسی است که دنیا و آخرت را با هم ببیند، مادیات و معنویات را با هم ببیند، جسم و روح را با هم ببیند، ظاهر و باطن را با هم ببیند. اگه همه اینا رو با هم دید، اونجوری که امیرالمومنین فرموده، اونجوری که قرآن فرموده، اگه اینا رو با هم دید، درست‌تر انتخاب میکنه، قشنگ‌تر انتخاب میکنه. چیزی که ظاهرش قشنگ، باطنش زهره، انتخاب نمیکنه. چیزی که ظاهرش ناقشنگه ولی باطنش خیلی مفیده، حتما انتخاب میکنه. این بود که یاران عاشورایی امام حسین شهادت رو انتخاب کردن ولی اسارت رو انتخاب نکردن. ظاهر شهادت خیلی سخته ولی باطنش خیلی زیباست. یاران عمر سعد چون نگاهشون فقط ظاهری بود حضور در سپاه عمر سعد رو انتخاب کردن، با امام حسین بودن رو انتخاب نکردن. نمیدونم تونستم این مطلب رو منتقل کنم یا نه. اگر قرار است، عاقل کسی نیست که فقط دنیا و ظاهر و مادیات ببیند، عاقل کسی است که اینها رو با هم ببینه، عین عالم رو با غیب عالم ببینه. این دوتا رو که با هم دیدیم خیلی قشنگتر انتخاب میکنیم. وقتی اینجوری شد زیباتر میتونیم برای مهدی فاطمه یاور باشیم. خدایا به عزت و جلال ابی عبدالله توفیق تعقل واقعی به ما عنایت بفرماد.